ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری پاکستان با انحلال مجلس این کشور از انتخابات زود هنگام خبر داد. یک مقام وزارت بهداشت از قاچاق داروهای ایران به افغانستان خبر داد. و رئیس پارلمان اروپا در سفرش به کیف مردم این کشور را قهرمان خواند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. عارف علوی رئیس جمهوری پاکستان در موافقت با درخواست عمران خان نخست وزیر این کشور مجلس را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد. پارلمان پاکستان قرار بود امروز عمران خان را استیضاح کند، اما طرح استیضاح او با دستور نایب رئیس پارلمان از دستور کار خارج شد. عمران خان و نایب رئیس مجلس نمایندگان مخالف را متهم می‌کنند که با همراهی آمریکا در صدد برکناری عمران خان هستند، اتهامی که از سوی دولت آمریکا رد شده است. طبق قوانین پاکستان 90 روز پس از انحلال مجلس باید انتخابات انجام بگیرد. یک مقام وزارت بهداشت ایران با اشاره به قاچاق معکوس دارو از ایران به برخی کشورهای همسایه گفت که داروی ضد سل به راحتی و به صورت کامیونی و کانتینری به کشور افغانستان قاچاق می شود. بهرام دارابی رئیس سازمان غذا و داروی ایران در گفتگو با روزنامه همشهری درباره رقم قاچاق معکوس دارو در ایران توضیح دقیقی نداد، اما میزان آن را قابل توجه و چشمگیر خواند و گفت که در کنار مصرف بالا و غیر منطقی دارو و کاهش ارز دولتی برای واردات باعث افزایش قیمت دارو در ایران شده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران سال گذشته به دلیل کاهش تخصیص ارز دولتی برای تأمین دارو قیمت برخی داروهای خارجی تا 6 برابر و قیمت داروهای داخلی بین 30% تا 100% افزایش یافت. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا در سفرش به کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. او تصویری از این دیدار را با شعار شجاعت، قدرت و عزم در اکانت توییتریش منتشر کرد. خانم متسولا در این سفر غیرمنتظره همچنین به پارلمان اوکراین رفت و در سخنرانی خود گفت که اتحادیه اروپا علاوه بر کمک‌های مالی و نظامی پس از پایان به گفته او جنگ غیرقانونی و بی‌دلیل برای بازسازی اوکراین کمک خواهد کرد. او افسود مردم قهرمان اوکراین برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون جنگیدن و این چیزی نیست که به آن نشه اعتقاد پیدا کرد. رئیس پارلمان اروپا همچنین به اسکان موقت 4 میلیون پناهنده اوکراینی در خارج از کشور اشاره کرد و از لهستان به خاطر میزبانی از 2.5 میلیون پناهجوی اوکراینی تشکر کرد. در همین حال با عقب نشینی نیروهای روسیه از برخی مناطقی که گفته شده در حومه کیف بوده است، کنترل این استان به دست ارتش اوکراین افتاده است. پیشتر کیف و برخی کشورهای غربی نسبت به عقب نشینی نیروهای روسیه از برخی مناطق اوکراین با دیده ی تردید نگریسته بودند و بیشتر این اقدام را تاکتیکی و در راستای آرایش دوباره و تجدید قوا ارزیابی کرده بودند. مقامات اوکراین تاکید می‌کنند که نیروهای روسیه با عقب نشینی از شمال اوکراین قصد دارند بر مناطق شرقی و جنوبی این کشور متمرکز شوند. در همین زمینه دقایق پیش با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگو کردم.
اون چیزی که ما می‌دونیم این هستش که برنامه اولیه روسیه برای جنگ اوکراین موفقیت آمیز نبوده. یعنی پلن ای روس‌ها برای تصرف کیف، خارکوف، اودسا و همینطور تلاش اونا برای استقالت کردن دولت زلنسکی به شکست انجامیده. روسا به خوبی میدونن که تعداد زیادی از نظامیان خودشون رو از دست دادن. دست کم 7 جنرال ارتش روسیه در این جنگ تا الان کشته شدن و به هر حال هزینه‌های زیادی روسیه در واقع متحمل شده، ولی هنوز نتونسته به اون اهداف راهبردی کلیدی خودش در جنگ اوکراین برسه. بنابراین به نظر میرسه که این اقدام روسیه راهبردی هست. یعنی اونها دارن تلاش میکنن که تا یه اندازی از جبهه شمال، یعنی در واقع جبهه کیف چرنهیف، عقب نشینی بکنن، تمرکز راهبردی خودشون رو به مناطق شرق اوکراین معطوف بکنن، به منطقه دونباس، برای اینکه بتونن ارتباط زمینی بین منطقه دونباس و ماریوپول رو برقرار بکنن و اگر بتونن به این هدف خودشون دست پیدا بکنن، یک به لحاظ نظامی بتونن دسترسی اوکراین به دریای آزوف رو قطع بکنن و مهمتر از همه به لحاظ سیاسی بتونن یک امتیاز رو روی میز مذاکره داشته باشن در شرایطی که جنگ برای روس‌ها به خوبی پیش نمیره. یعنی به نظر من روس‌ها تلاش خواهند کرد که حتما ماریوپول رو تصرف بکنن و شاید وقتی که بتونن ماریوپول رو تصرف بکنن در واقع برقراری یک آتش‌بس موقت 24 ساعته یا دراز مدت‌تر بتونن در واقع یک روی خوشی نشون بدن. ولی ما نباید فراموش بکنیم که روس‌ها از فریب راهبردی اون چیزی که در ادبیات نظامی روسیه بهش ماسکیروفکا گفته میشه استفاده میکنن برای اینکه دشمن خودشون رو فریب بدن.
آقای حالا به این ترتیب میشه در این لحظه به طور قاطع گفت که ولادیمیر پوتین در حمله به اوکراین اشتباه محاسباتی داشته؟
بله، به نظر من به تحقیق میشه گفتش که روس‌ها در جنگ اوکراین اشتباه محاسباتی داشتن، ولی من میخوام اینجا اشاره بکنم که روسیه هنوز جنگ رو نباخته. یعنی اگر ما در واقع بخوایم نگاه بکنیم به لحاظ نظامی، ممکن هستش که روس‌ها بخوان این جنگ رو در واقع به صورت یک جنگ فرسایشی بخوان تغییر بدن، هرچند حتما برای روسیه اگر بخوان این اقدام رو هم انجام بدن هزینه خواهد داشت به لحاظ اقتصادی. ولی به نظر من روس‌ها با توجه به تجربه‌ای که در جنگ سوریه داشتن، در جنگ چچن و در جنگ گرجستان، شما اگر نگاه بکنید جنگ‌هایی که روسیه داشته جنگ‌های طولانی بوده. همین الان اگر وضعیت رو در گرجستان یا سوریه یا حتی در چچن اگر بخواید نگاه بکنید، جنگ‌ها به صورت جنگ‌های منجمد شده و فرسایشی هست. من فکر می‌کنم که اگر روس‌ها به اون اهداف سیاسی کلیدی خودشون که در واقع روش پرفشاری کردن، یعنی اوکراین عضو ناتو نشه، استقلال کریمه رو به رسمیت بشناسه، استقلال مناطق لوهانسک و دونسک رو به رسمیت بشناسه، اگر به این اهدافی که دیگه باید به نظر خودشون بهش برسن نرسن، به نظر می‌رسه که روس‌ها وارد اون فاز جنگ فرسایشی و جنگ‌های منجمد شده خواهند شد. یعنی سعی می‌کنن که حداقل شرق اوکراین رو هم که شده بی‌ثبات نگه دارن، برای اینکه دائما بتونن مجبور بکنن دولت اوکراین رو که در نهایت بخواد امتیاز بده. و اگرم قرار شد که سازش بین روسیه و غرب شکل بگیره، روسیه میخواد مطمئن بشه که حتما تحریم‌هایی که غرب وضع کرده علیه روسیه چنانچه روسیه بخواد امتیازی بده در واقع لغو خواهد شد، یعنی که کاهش بده خواهد کرد.
آقای الان برخی خبرها حاکی از این هست که به نقل از مقامات اوکراینی که مسکو با بیشتر خواسته‌های دولت اوکراین موافقت شفاهی کرده. حالا اگر این ادعا درست باشه، به نظر شما محورهای اصلی این توافق چه مواردی میتونن باشند؟
اگر این ادعا درست باشه، خب فکر میکنم روسیه وارد فازی میشه که به غرب خواهد گفتش که اگر قرار باشه که من هم امتیازاتی رو بدم، به طور مثال قرار باشه که نیروهای نظامی خودش رو از مناطق اشغال شده خارج بکنه، کما اینکه میشه گفتش که عقب نشینی از جبهه چرنهیو و کیف میتونه یه سیگنالی باشه که روسیه حاضر است امتیازاتی رو بده. اگر قرار باشه روسیه امتیازاتی بده، به نظر من روسیه میخواد مطمئن بشه که حتما تحریم‌هایی که روی روسیه وضع شده اینها لغو خواهد شد. در یک بُعد دیگه به نظر من همون بحث این که دولت اوکراین ضمانت داده که عضو ناتو نخواهد شد، یک مسئله محوری هستش که به نظر من اینه اوکراینی‌ها نسبت به اون دارن سازش نشون میدن. ولی دو موضوع کلیدی دیگه، یکی این که دولت اوکراین کریمه رو بخشی از خاک روسیه تلقی بکنه و دومی که استقلال لوهانسک و دونسک رو دولت اوکراین به رسمیت بشناسه، این دو مورد اگر توافق بشه طرف بین اوکراین و روسیه، به نظر من راه برای این که ما بریم به سمت این که یک آتش‌بسی ایجاد بشه و بعد ما وارد فاز مذاکرات سیاسی بشیم هموارتر خواهد شد. ولی باز هم تاکید میکنم روسیه برای اینکه بخواد نشون بده که آبرومندانه در این جنگ حالا شکست خوره یا اینکه به هر حال به اهداف خودش نرسیده، سعی میکنه به نظر من ماریوپول رو حتما تصرف بکنه.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه بود. اما شماری از نمایندگان مجلس از بررسی دوباره طرح محدودیت بیشتر اینترنت در مجلس پس از تعطیلات نوروزی خبر دادند. این در حالی است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هم اسفند ماه گذشته در بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند تصویب طرح نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی در اینترنت منزوی می‌کند آن را متوقف کنند. جزئیات بیشتر را از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
شماری از نمایندگان مجلس از بررسی دوباره طرح محدودیت بیشتر اینترنت در مجلس پس از تعطیلات نوروزی خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی ویژه با انتشار نظریات چند نماینده مجلس تاکید کرده که فضای مجازی باید مدیریت درستی داشته باشد و استفاده از آن برای کاربران امن باشد. اسفند ماه گذشته هیئت رئیسه مجلس مصوبه کمیسیون طرح محدودیت اینترنت درباره تصویب کلیات این طرح را باطل اعلام کرد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در این باره به رادیو فردا میگوید
کمیسیون مشترک طرح اینترنت کلیات این طرح را تصویب کرده بود، اما هیئت رئیسه نحوه رأی‌گیری را غیرقانونی دونست و این مصوبه را باطل کرد. در سال جدید قاعدتاً باید هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه بررسی این طرح اظهار نظر بکنه و بعد از اون احتمالاً جلسه کمیسیون تشکیل بشه و کلیات دوباره به رأی گذاشته بشه. اگر کلیات تصویب بشه که کمیسیون وارد بررسی جزئیات خواهد شد، اما اگر کلیات رد بشه این طرح تا مدتی مسکوت گذاشته خواهد شد.
اواخر سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که طرح مجلس درباره فضای مجازی به گفته او پختگی لازم را ندارد و با توجه به آنچه او مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات خوانده صلاح نیست که این طرح ادامه پیدا کند. به تازگی شورای عالی فضای مجازی اما از مجلس خواسته نسبت به تصویب قانون ساماندهی فضای مجازی اقدام کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی از آلمان.
سیاست کلی جمهوری اسلامی تصویب این طرح هست و شورای عالی فضای مجازی هم اعلام کرده که این طرح باید در مجلس بررسی بشه، اما ممکنه که به هر حال درباره جزئیاتش و نحوه اجراش بین نهادهای مختلف اختلاف وجود داشته باشه.
به گفته احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون طرح محدودیت اینترنت موسوم به ساماندهی فضای مجازی، مجلس در این زمینه مصمم است و پس از تعطیلات نوروز رسیدگی به آن را دنبال می کند. این در حالی است که طرح محدودیت اینترنت با مخالفت گروه‌های مختلفی همراه بوده است. برخی از جمله نماینده اردبیل در مجلس بر این باورند که تصویب طرح سیانت به منزله زدن چوب حراج بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. روح الله حضرت‌پور نماینده ارومیه نیز ضمن مخالفت با این طرح گفته بود که طرح محدودیت اینترنت همچون بقیه طرح‌های محدودسازی و مسدودسازی از هم اکنون شکست خورده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی از آلمان.
منتقدان این طرح از طیف‌های متنوعی تشکیل میشن. برخی معتقدند که جمهوری اسلامی اساساً قصد داره اینترنت داخلی را از شبکه جهانی اینترنت جدا بکنه. برخی از افراد در درون خود ساختار جمهوری اسلامی هم با شکل اجرای این طرح مخالفن و معتقدند که مسدود شدن اپلیکیشن‌های پرطرفدار مانند اینستاگرام میتونه تبعات بدی داشته باشه.
با وجود همه مخالفت‌ها اما مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که این طرح حتی یک مخالف هم ندارد که بگوید فضای مجازی نیازمند ساماندهی و قانونگذاری نیست. او تأکید کرده که فضای مجازی به گفته او رها شده و مجلس در صدد است خلأهای قانونی را رفع کند. پیشنویس طرح محدودیت اینترنت که ابتدا در سال 1397 مطرح شد به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. در صورت تصویب این طرح شرکت‌های فناوری اینترنت موظف خواهند شد از دستورالعمل‌های حکومتی در مورد پهنای خطوط اینترنت و مسدود کردن آن تبعیت کنند. در این حال شبکه‌های اجتماعی موظف می‌شوند در زمینه کنترل و سانسور با حکومت همراهی کنند. در حال حاضر فعالیت شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، تلگرام، توییتر، یوتیوب و سیگنال در ایران ممنوع است و حکومت جمهوری اسلامی به ویژه در زمان اعتراضات مردمی دست به محدودیت یا قطع کامل شبکه اینترنت می‌زند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و خبر آخر این بخش خبری این که بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 38 بیمار کووید 19 در کشور جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری از 140 هزار نفر عبور کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 7 میلیون و 167 هزار نفر هم گذشت. این گزارش همچنین اضافه کرده که طی 24 ساعت گذشته 1275 بیمار جدید به کووید هم در ایران شناسایی شدند. آمارهای وزارت بهداشت ایران در مورد جانباختگان و مبتلایان به کووید 19 مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله شبانگاهی در ساعت 22 بخش بعدی خبر خواهد بود.